تصویر نداریم؟ نه، حالا بله. سلام عرض میکنیم حضور همه دوستان در فضای بله خواهش میکنم بله به هم دوستان آرزوی صحت و سلامت برای همه دوستانی که در این دو فضا حضور دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، فإن قلت هذه الملاحظة أيضا نحو من الوجود نحو من أنحاء وجود الماهية، فالماهية كيف تتصف بهذا النحو من الوجود او بالمطلق الشامل له مع امراءات القاعدة الفرعية في الاتصاف. قلنا هذه الملاحظة لها اعتباران. خب الحمدلله در بخش فصل هفتم بعد از براهینی که برای اثبات اصالت وجود جناب صدر متعالین اقامه فرمودند، در مقام ثانی به اشکالات و در مقام ثالث هم به تفسیات و رهایی از این اشکالات دارن می پردازن. و واژه تفسیات رو هم خب تعمدن به کار گرفتم برای اینکه واقعا این اشکالات پاگیر بود و اجازه حرکت رو بعضا نمی داد. به هر حال بزرگانی از این قوم مثل جناب حکیم سهروردی هم سکنداری این قضایا رو داشتن و ادعای این حرف ها، و لازم بود که جناب صدر متعالین با این قدرت و قوت بیاد، گرچه فرمایشات جناب محقق طوسی و همچنین استاد مرحوم جان صدر متعالین مرحوم میرداماد هم در این رابطه کارساز بود که الان جناب صدر متعالین حتی از اونها هم کدهایی میدن که نشان از صلابت یک تفکر است. وقتی بزرگان و اعاظم بر یک امر تأکید دارن، اصرار دارن، خب نشان از قوت و غنای اون نظریه علمی است. خب این اشکال مطرح شد و پاسخش هم بیان شد، اما این پاسخ به همراه خودش یه این قلتی رو داره. باید استش که به هر حال با توجه به تحلیلی که شما به لحاظ هستی شناسی و شناخت وجود و ماهیت دادید، دیگه اتصاف ماهیت به وجود هیچ وقت نمیتونه به اصطلاح صورت درستی رو با خود داشته باشه. معنا نداره دیگه با توجه به اصالت وجود ما بیایم بگیم که ماهیت متصف است به وجود، حالا یا در خارج یا در ذهن، در هر دو وعا این اتصاف قابل قبول نیست. چرا؟ چون ماهیت در هر دو وعا موجود است. در یک وعا به وجود خارجی موجود است، در یک وعا هم به وجود ذهنی موجود است، اما در هر دو وعا این ماهیت به تبع وجود موجود است. دیگه ما نمیتوانیم واژه اتصاف رو به کار ببریم اینجا که خب این قلت رو دارن با ملاحظات و نگرش های اعتباری حل می کنن. اصل این اشکال ما دیروز خوندیم، به جواب رسیدیم که انشالله امروز این رو ملاحظه خواهید فرمودون. بله نه خب نه، در فصل هفتم درسته که عنوانش اینه، ولی مسیر اصالت وجوده در حقیقت، لذا در همونجا هم برهان آوردن دیگه. و چون آوردن بله خب وقتی گفتن که در همین فصل هفتم، در همین فصل هفتم عنوان این بحث غنای وجود بود. بله احسنت. خب این یعنی چی؟ این فصل هفتم عنوانش فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها به وجه من الوجود. این ایزن هایی که شما الان اینجا میبینید و ایزن یلزم ان یکون غیر الوجود متقدم على الوجود، این پایینی ها اینها، خب اینا همش ناظر به اصالت وجود و براهین راجع به اصالت وجود هست که ما اینا رو خوندیم در حقیقت، که اینا به این انگیزه در حقیقت بیان شده است. درسته که اینجوری هست. بعد در نهایت یه عنوان شریفی هم هست که مطلب شریفی است که حالا انشاءالله امروز باز به اونها هم توجه داریم. خب اونچه که الان در این انقلت و قلت مطرح هست این است که با تحلیل وجود شناسی که بین ماهیت و وجود ارائه شد و روشن شد که ماهیت هرگز نمیتونه متصف به وجود باشه، این سخن که بیایم بگیم عقل به تقدم وجود در خارج فتوا میدهد، عقل به تقدم ماهیت در ذهن فتوا میدهد، این سخن جای نقد پیدا میکنه که اگر در ذهن ماهیت بخواهد مقدم بر وجود باشد، خب همه هم حرفا میاد. چرا؟ چون بالاخره وجود پیدا کرده دیگه. چون وجود پیدا کرده بحث اتصاف مطرح است، بحث قاعده فرعیت مطرح است و امثال ذلک. این انقلت رو در حقیقت دارم. این انقلت داره یه مسیری رو باز میکنه آقایون، که این مسیر اصلا یک تحول وجودی است که در حکمت اتفاق افتاده، که حالا انشاءالله با بیانی که هست استاد اینجا دارن ما اونو میخونیم. و این اتفاق، این تحول منظورمون است که واقعا حکمت متعالیه چه جایگاهی رو پیدا میکنه. تو پرانتز اجازه بدید مطلبی رو عرض بکنم، مطلبی است که برای دوستان خوبه هر از گاهی این مطالب. ببینید مکتب، این مکتبی مثل مکتب اسلام، مکتب تشیع، اگر یک مکتب به اصطلاح علمی است که بخواد در عرصه اجتماع حضور پیدا بکنه و اظهار نظر بکنه و از مواضع فکری خودش دفاع بکنه، خب قطعاً باید که بر اساس یک نظام علمی جلو بره. الان مثلا ما اگه فقه نداشتیم، اخلاق نداشتیم، یعنی علم فقه، علم اخلاق، علم کلام، اگه اینا نداشتیم، خب پاره از مسائل بودن، ولی هیچ کدام از اینها قدرت علمی برای مکتب ایجاد نمی کرد. یا یه کسی ممکنه یه حرفی بزنه، نظری بده، ولی این علم کلام است، علم فقه است، علم اخلاق است، علم فلسفه است که می تواند از این مکتب به درستی صیانت کنه، پاسداری کنه، دفاع بکنه و بعد برای اثباتش. ولی شما این علوم رو بردارید، علم فقه رو بردارید، علم خب مجموعه این روایات، مجموعه آیات و روایات، این آیات و روایات در قالب یک مدل علمی که علم اخلاق، علم فلسفه، علم کلام، علم فقه و ناظر آن میاد و قابلیت دفاع پیدا میکنه، قابلیت تبیین پیدا میکنه و قابل ارائه میشه. خب این مطلب اول. پس اگر یک مکتب بخواد در عرصه اجتماع حضور پیدا بکنه و از خودش حیثیت تبیینی و ارائه داشته باشه و دفاع بکنه و صیانت بکنه از خودش، باید در قالب علمی باشه. شما اگر این حیثیت های علمی رو از این اسلام و مکتب تشیع بردارید، یعنی علم فقه، علم اخلاق، علم کلام، علم فلسفه، اینا رو بردارید، مجموعه ای از آیات و روایات هستند که هیچ نمیشه کارش کرد. حالا یه فردی حرفی نه، اینا باید در قالب علم باشن. خب این یه مسئله، یه مطلب. مطلب دو، بله، مکتب یعنی یک مجموعه ای که همه یه حیثیت های عرض کنم که اعتقادی، اخلاقی، احکام و امثال ذلک رو با خودش داره. مکتب اسلام، مکتب اسلام، حالا دین یکی از دین یک جلوه از یک مکتب است. الان مکتب مارکسیسم اونم یه مکتب دیگه. خب همین مکتب عرض میکنم یه به اصطلاح مانیفست علمی است که در اون مانیفست یا در اون تز، در اون نظریه، خب مجموعه مطالبی که مرتبط با یک مسئله است کنار هم قرار گرفته، بر اساس یک نظام علمی ارائه شده است. ما این در حقیقت میتونه در، اگر گفتیم یک مکتب دینی هست، خب بایستی که لوازم اون مکتب دینی از جهت اینکه مثلا احکام داره، حکم داره، اخلاقیات داره، امثال داره کسب بشه. حالا گفتیم مکتب مارکسیسم، خب اونم یه مکتبیه دیگه در حقیقت، با خودش یک حیثیت‌های علمی داره که این حیثیت‌های علمی خودش رو در یک نظامی قرار داده است. در ویژگی مکتب، ویژگی بارز یک مکتب این است که نظاممند است، علمی است، قابل استناد است، دارای مدرک است، دارای بنیان‌های علمی هستش. خب عرض کنم که الان سخن این است که الان ما مکتبی داریم به نام مکتب اسلام، مکتب تشیع. خب این مکتب در حقیقت مجموعه است که به تعبیری به کتابت رسیده است، به ثبت رسیده است، دارای مدرک است. این چیزی که قابلیت سندی پیدا کرده میگن مکتب، چون به کتابت رسیده، به ثبت رسیده، سند داره. الان اسلام و مکتب تشیع دارای مکتب است. این مکتبیتش از کجا گرفته؟ از این که اون چرا که در درون این مجموعه وجود دارد رو به یک نظام علمی مبدل کرده و بر اساس اون شیوه و منهجی که در اون مکتب وجود داره مطالب، در حقیقت این مطالب مستندی است، مطالبی است که به ثبت رسیده است و به کتابت رسیده است. خب حالا این مطلب اول. مطلب ثانی این هستش که خب این علوم هستن که این مکتب رو به سامان میبرن، و اگر علوم نباشن ما مکتبی نداریم. الان کتاب و سنت، خب این کتاب و سنت بدون علم فقه، بدون علم کلام، بدون مکتب نیست که. بله، یک حقایق وحیانی خدا به عالم به انسان به عطا فرموده است، چه در قالب کتاب چه در قالب سنت. اما مکتب به معنای این که این مجموعه به کتابت رسیده، به سند رسیده، مستدل و مبرهن شده، تنظیم شده، تدوین شده، قابل ارائه شده، این نیست. و این ویژگی ها باعث شده است که در حقیقت اسلام، سلام علیکم و رحمت الله، اسلام به لحاظ منابع خودش به حیثیت مکتبی برسد، که اگر این علوم و این توانمندی های علمی، علم کلام، علم فلسفه، علم فقه، علم اخلاق و سایر علوم نباشد، ما مجموعه ای از منابع وحیانی داریم اما اینها به ثبت نرسیده، مدرک نشده، حکم نشده و امثال. خیلی خوب، اما سخن این است که این علومن که یک مجموعه دانشی رو تبدیل میکنن به یک مکتب. خب اما سخن این است که این علوم برای اینکه یک علوم غنی و قوی باشن مسئله میخوان که هرچه این مسائل کلانتر، مهمتر، اساسیتر و بروزتر باشه اون مکتب کارآمدتر است. چرا؟ چون این مکتب از علومی ارتضاء میکند که اون علوم در متن خودش سلسله مسائلی رو داره، که عرض کردیم هرچه اون مسائل قوی تر باشه اون مکتب کارآمدتر است. حالا از باب نمونه خودمون، چون تو فلسفه الان کار میکنیم، الان مسائلی که دقت بفرمایید، مسائلی که از زمان حکمت مشاء در فلسفه وجود داشت، در زمان صدام مسلحین این مسائل چندین برابر بزرگ شد و مسائلی پیدا کرد که اون مسائل خوب توانست جامعیت پیدا بکنه و کارساز باشه. شما ملاحظه فهمید همین بحث اصالت وجود، بحث تشکیک، بحث امکان فقری، بحث وجود رابط، این دسته از مباحث کلان چقدر فلسفه رو غنی و قوی کرده و چقدر دست ما رو در حوزه جهانبینی و هستی شناسی باز گذاشته و چقدر قابلیت دفاع رو برای این مکتب زیاد کرده. خب بحث امکان ماهوی کجا و امکان فقری کجا؟ بحث علیت کجا؟ بحث تشعن کجا؟ بسیاری از مباحث و جناب صدامی به عنوان مسائل فلسفی هم بروز کرد، درود خدا بر او، با هم با به اصطلاح موقعیت علمی این گونه از مسائل مثل اصالت وجود، مثل خب اصالت وجود فی الجمله در نزد مشائین وجود داشت همونطور که الان ملاحظه فرمود، ولی ما یک مسئله فلسفی نبود به عنوان اصالت وجود، اعتباریت ماهیت به عنوان تشکیک مسئله نبود، مطالبی بود، اما ایشون تبدیلش کرد به مسئله، موضوع براش آورد، محمول براش آورد، احکامی مطالبی و امثال زد. خب این مسائل باعث شد که چی بشه؟ که فلسفه در اون بعد هستی شناسی و جهانبینی با یک بنیان قوی تری به صحنه اومد و الان ما در حوزه جهانبینی دستمون خیلی بازه، خیلی قدرت داریم به دهت این، و امروزه هم باید این مسائل رو زیاد کنیم، هرچه این مسائل جدیدتر، بروزتر، غنیتر و قویتر باشه این علم رشد میکنه، هرچه مسائل کمتر باشه این علم ضعیفتر. این که میبینید مرحوم سید در اروه بسیار تلاش میکرد جایزه تعیین میکرد که اگر کسی یه مسئله فرعی بیاره، این به جهت این است که غنای علمی فقه در همین مسئله است. مرحوم سید برای اینکه مسئله یعنی بحثای فقهی یعنی علم فقه رو به کمال برسانه نیاز به مسئله داشت، مسائل در زمینه‌های مختلف، حالا مسائل طهارت بود، نجاست بود، مسئله حلال و حرام بود، صحیح و فاسد بود و امثال ذلک. خب پس دقت کنید این آیون، ما برای اینکه یک مکتبی مثل مکتب اسلام را، مکتب تشیع رو کارآمد بکنیم نیاز داریم به اینکه به لحاظ علمی او رو غنی بکنیم، چون ما اگر این مسائل رو در قالب‌های علمی نداشته باشیم میشه همین کتاب و سنت که بسیار شریف و عزیزن، منبع هستن اما مکتب نیست، این منبع باید تبدیل به مکتب بشه و مکتب شدنش نیازمند به این است که در قالب‌های علمی ارائه بشود. خب وقتی میریم به سراغ قالب‌های علمی، علم فقه، علم کلام، علم فلان، میبینیم که خب هرچه مسئله غنی‌تر، قوی‌تر و بروزتر باشه این کارآمدتر. الان مسئله کلامی ما، خب یه زمانی قدرت مباحث کلامی ما در مقابل جبریه، اشاعره، مفوضه، کرامیه و دیگر نهله های کلامی خب خیلی قوی بود، خوب کار میکرد. الان خب ما مباحث کلام جدید رو در حقیقت داریم، مسائلی که الان در حقیقت اضافه شده به بحث‌های کلامی این مباحث کلام جدید هست که خب ناظر به بحث‌های روز هستش. آیا حالا این مباحث واقعا سبقه کلامی، چون کلام عبارت از دانشی است که مربوط به ذات الهی، اوصاف الهی و افعال الهی باشه، آیا این گونه از مسائل هم میتونه کلامی تلقی بشه یا نه؟ حالا این یه بحثی است که توی اصطلاح جدید باید راجع به صحبت بشه، ولی ما از اون چیزی که امروز میخوام عرض بکنم جدا نشیم. پس مکتب اسلام، الان ما میخوام بگیم آقا مکتب اسلام کارآمد است. کارآمد است یعنی چی؟ یعنی در هر حوزه‌ای که هست، حوزه اخلاق، حوزه فقه، حوزه احکام، حکم، حوزه فلسفه، حوزه معارف، حوزه تفسیر میتونه حرف بزنه. الان در حوزه تفسیر خدا رحمت کنه مرحوم علامه، خدا حفظ کنه حاج آقا، این المیزان و تسنیم به حدی رسیده که تفسیر رو به یک مکتب تبدیل کرده، مکتب یا مدرسه تفسیر قرآن به قرآن. خب الان دستش بازه با این مطالب و مسائلی که در تفسیر آوردن، خب غنای این بحث ما رو در حقیقت به جایی میرسونه که بتونیم بگیم مکتب است و از این جایگاه میتوانیم مسائل اجتماعی و امثال ذلک رو حل و فصل بکنیم. حالا این حل و فصل مسائل هم به جای خودش محفوظ، ولی بالاخره با غنایی که در حوزه تفسیر برای ما ایجاد شده، در حوزه فلسفه ایجاد شده، در حوزه مسائل اخلاقی ایجاد شده، این غنا میتواند چیکار کنه؟ در حوزه مسائل اجتماعی، جامعه اسلامی، اداره نظام و خیلی از مسائل کارآمد باشه. خب پس ما نیاز داریم که چی؟ که مسائلی رو در این علوم بیفزاییم که این مسائل مسائل کلان هستن و این مسائل باعث میشوند که اون چرا که به عنوان حوادث روز هست، ایام وقایع روز هست، این و عمل حوادث الواقعه، اونجا فرج او فیها الى رباط احادیث، اینا درست در بیاد. حاج آقا می فرمودن که ما سالها در بحث بیع معاتاتی بحث می کردیم، اقتصاد ما همین بیع معاتاتی بود. آقا بیع معاتاتی درست هست یا نه؟ حالا میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر دارن بیع معاتاتی میکنن، درست هست یا نه؟ ما چقدر بحث میکردیم راجع به این بیع معاتاتی، کارمون هم بود. ولی آیا الان مسائل اقتصادی ایناست؟ این همه مسئله تورم، مسئله پول، مسئله این رمز ارزها و خیلی از مسئله اینا الان باعث شده که از فقه جلو بشن، از فقها جلوتر برن. اتفاقاتی که ما در مسائل اقتصادی امروز داریم و الان نمیتونیم راجبش اظهار نظر بکنیم، برای اینکه فقه ما از اقتصاد عقب افتاده. در یه زمانی بازار و فقه هم کار میکردن، صاحب مرحوم شهید صاحب لمعه متاجر نوشت، مرحوم شیخ هم مکاسب نوشت، مشکلات روز اقتصادی و وقت رو بر اساس متاجر و مکاسب حل میکردن. اما ما امروز الان چی داریم؟ واقعا در بسیاری از مسائل، نه اینکه به لحاظ اون کلیات و اصول و قواعد دستمون نباشه، ولی قدرت تحلیل و اجتهاد در این مسئله نیست. ذهن بایستی کار آمد باشه، مسئله باید داشته باشیم، مسئله پول، مسئله تورم، مسئله ارتباط، مسئله تجارت الکترونیک، یا باید به عنوان یک مسئله اقتصادی وارد حوزه فقه بشه، فقها راجع بهش اظهار نظر بکنن. تا وقتی مسئله شد علم غنی میشه، علم که غنی شد میتواند جامعه رو اداره بکنه. مثل علم طب، علم طب بس که جامعه رو اداره میکنه، مجموعه اطلاعات که نمیتونه، باید علم باشه، باید به مکتب در بیاد، تبدیل به یک نظام علمی بشه، کتبی بشه و امثال زن. خب پس ما نیازمند به مسائلی هستیم که این مسائل در درون علم راه پیدا بکنه و نظام علمی پیدا بکنه و وارد مکتب بشه. من با یک صاحب نظری در این زمینه صحبت میکردم، اتفاقا جلسه دیروز که رفته بودم به همین نیت رفتم که بگم آقا ما الان مسئله متاسفانه نداریم و شما از جایگاه جهانی میتوانید برای حوزه های علمیه مسئله ایجاد بکنید. شما الان ملاحظه فرمایید تو بحث محیط زیست، الان آبی که در ترکیه مثلا میره عراق رو اون کار انجام میده، با ایران اینجوری انجام میده، این همه ریزگردها، این همه، خب اینا چیه؟ آیا مسئله آب، مسئله خاک، مسئله هوا، امثال ذلک، میشه مثلا در ایران مثلا یه اتفاقی بیفته، ما بیایم بگیم آقا این کار انجام بشه، این بره برخی از کشورها رو آسیب بزنه، میتونیم کار بکنیم؟ یا این حرامه؟ حرامه. اگر انسان عالماً آمدن یه کاری بکنه که این باعث این بشه که نظام به تعبیر حالا اکوسیستم محیطی از بین بره، خب دست دادن به این حرامه. کار غیر کارشناسی در باب خاک، آب، هوا، چه مکافاتی مردم عزیز ما توی همین خوزستان در سال گذشته در تابستان واقعا داشتن، چه مکافاتی تبرکی ها داشتن، چه، خب به هر حال بخش قابل توجه اینها رو دین و تقید به مسائل دینی نگه داشته، نظام نگه داشته. بله بله دیگه، همین دیگه. بله همین. خب ببینید اینا مسئله جهانیه که در مسائل جهانی ما این که میگه مسئله ایجاد بکنیم، یعنی همین. وقتی مسئله ایجاد کردیم، این مسائل ها جاها باعث میشه که جامعه جهانی متوجهش بشه. ما به یک سلسله مسائل جهانی نیاز داریم تا وحدت جهانی اتفاق بیفته، که وحدت جهانی اتفاق افتاد بسیاری از این مسائل حل. حتی این بزرگوار میگفت که بسیاری از دولت ها اصلا نمیفهمند که این چه فجایعی داره ایجاد میکنه. نه. خب بله، دانشگاه ها، مراکز علمی، بعضی از نهادهای مرتبط میفهمن، اما همه نمی. خب ببینید، من وقتی این مسئله رو خدمت حضرت آقا مطرح عرض کردم، فهمودن که ببینید اسلام از اون وقتی که آمد فهمود من قتل الناس من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، و برعکس اگر کسی من نفسن احسنت. یعنی چی؟ یعنی شما فکر نکنید که حالا تو ایرانی، توی عراقی، توی افغانستانی، تو پاکستان، نه، اگر یک نفر رو به این نگاه جهانی اسلام چی داره نگاه میکنه؟ میگه از اون روزی که آمده گفته من قتل نفسن فکه انما قتل الناس جمیعا. خب این تفکر یعنی چی؟ این تفکر جهانیه. بعد فهمیدن که این انحصار به مسئله قتل و احیا نداره، هر اتفاقی که باعث بشه که در حقیقت جامعه و افراد جامعه استفاده بکنن، مثلا بحث سواد، بحث آگاهی، آگاهی نسبت به مسائل علمی، مسائل دینی و همسایل، گویا این که همه انسان. خب اگر ما چنین، من اتفاقا خواستم راجع به این مسئله بحث بکنیم که قرآن کتاب جهانی است، یعنی چی؟ مثلا خیلی چی من، خب قرآن کتاب جهان، همه ما میگیم قرآن این که نزیدن للعالمین و فلان، اما یعنی چی؟ این عملا وقتی وارد حوزه معرفتی میشه چه اتفاقی میفته؟ که همه جوامع، اگر ببینید همه جوامع نسبت به این گونه از مسائلی که احکام عام و جهانی اسلامی هست وارد بشه، شما نگاه کنید چه وحدتی ایجاد میشه، چه همگرایی ایجاد میشه، چه رفاقتی بین آحاد جامعه، فرقی هم بین این جامعه و اون جامعه دیگه نخواهد بود. اینا مسائل جهانی است که این مسائل جهانی اگر وارد یک علم بشه، علم و جهانی میکنه. شما اگر مسئله ای رو که کوچیک باشه توی علمی وارد بکنید، اون علم حلش میکنه، ولی وقتی یک مسئله، یعنی موضوع جهانی اومد و تبدیل به یک مسئله شد، وقتی اونجا حل شد دیگه در تمام این من قتل نفسن فکأنما قتل ناس جمیعا، این باید برای جامعه ما مثل روز روشن باشه و از اینجا به جوامع دیگه منتقل بشه. ما الان مسائلی رو داریم تو عرض کردن، تو مسئله هستی شناسی یعنی نمونه بارزش همین مسائلی است که از جناب صدر مسلمین به ما رسیده دیگه. ما با داشتن این مسائل کلانی که جناب صدر مسلمین در مسئله هستی شناسی و جهان بینی برای ما آورد، خب خیلی سطح ما رو بالا بود به لطف الهی، اما همچنان ما نیاز داریم، همچنان نیاز داریم تا مسائل جهان بینی ما تقویت بشه، مسائل کلامی ما تقویت بشه. الان بحث شرور، مصائب که خیلی الان اشکال میکنن که آقا خدا در این مصائب آیا چه نقشی داره، آیا خدای عالم در این مسائل، در این شرور حضور داره نداره، اگر داره چگونه است، اگر نداره چگونه است، ما دستمون خالیه. بله 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 دیگه،
من حق دارم بگم چون این شرها وجود داره، این ایوان بیدفاع مثلا دوچار این شر میشه، پس من حق دارم بگم خدای هستم در کار
تیار و سالها قرنها قرنها مسئله ثنویت که مبدع خیر مبدع شر وجود داشت، خب بود دیگه. الان چون بحث مبدعیت رو از عالم برداشتن، خب طبعا این گونه از مسائل کمرنگ شده در حقیقت. خب بنابراین ما الان نیازمندیم، حالا ما این پرانتز وسیعی بودیم و وقتمون هم گرفت، ولی جا داشت که دوستان راجبش فکر کنن که ما برای اینکه مکتبمون رو کارآمد بکنیم باید علوممون رو قوی کنیم، برای اینکه علوممون رو قوی کنیم باید مسائل کلان و غنی و قوی وارد صحنه بکنیم، برای اینکه مسائلمون رو قوی و غنی کنیم باید بزرگانی بیان که موضوع شناس باشن، مسئله شناس باشن، وارد بکنن این مباحث رو. واقعا ما خیلی مسائل کوچک و خرد که خب حل و فصلش دشوار نیست و در مکتب خیلی نقش آفرین نیست. عرض میکنم یه مسئله مثل تشکیک یه مسئله است دیگه که از مسائل فلسفی است، یا یک مسئله مثل اصالت وجود خب خیلی میتونه در نظام فکری دخیل باشه. خب بس نه مکتب جامعه است که اینها رو داره دیگه، مکتب یعنی اون چیزهایی رو که در مسیر فکری یک مجموعه هست، نظاممند شده، با تنظیم، با تدوین و علمی شده، دارای منهج مستقل دارای ارائه کرده است. خب ما این انقلت رو جواب بدیم. انقلت چی هستش؟ فهمودن که فانقلت هاذه الملاحظه، این که شما بیایید توی ذهن بیایید بگید که عقل میاد میگه که در ذهن خب ماهیت متصف به وجود میشود، این ملاحظه برای ما قابل تأمله. چرا؟ چون ماهیت در هیچ وعایی نمیتواند متصف بشود. ماهیت چه در وجود باشد، چه در خارج باشد، چه در ذهن باشد، بر اساس اصالت وجود در حقیقت از ماهی، از وجود انتزاع می شود. وقتی انتزاع شد دیگه موقعیت موصوفی به او دادن، قابل دانستن و او رو متصف به وجود دانستن در هیچ وعایی پذیرفته شده نیست، نه وعای عقل نه وعای خارج. فانقلت هاذه الملاحظه ایضا نهوان من انهای وجود الماهیه ولو در ذهن باشه. فالماهیتو کیفت تتصف به هاذا النحو، یعنی به نحو از وجود، یعنی از وجود ذهنی، او بالمطلق شامل له، مطلق به اصطلاح وجود، یعنی چگونه ماهیت میتواند متصف به وجود بشود، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی که شامل این نحو از وجود باشد. چرا نمیتونیم؟ مع مراعات القاعده الفرعیه فی الاتصال، اون چیزی که باعث میشه ما نتونیم چنین اتصافی را و چنین ویژگی رو برای ماهیت قائل بشیم، قاعده فرعیت است. چرا؟ چون قاعده فرعیت میگه که اول باید ماهیت وجود داشته باشه، چون ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، اول بایستی که ماهیت وجود داشته باشه بعد متصف به وجود بشود. ماهیت معدومه که نمیتونه متصف به وجود باشه که. خب حالا اگر میخواد وجود داشته باشه، ما نهال کلام در اون وجود میکنیم که این وجود از کجا آمده. اگر از این ور آمده باشه که دور میشه، از قبل آمده باشه که تسلسل میشه. جناب صدر متعلی میفهمید که ما این ملاحظه رو داریم بر اساس اعتبارات مختلف درست میکنیم. یه وقت ما ماهیت رو نگاه میکنیم، اما ماهیت به لحاظ وجود، اما از وجود خارجی و وجود ذهنی نگاه نمیکنیم. ماهیت منحیسوهیه، ماهیت لیسیده که لا موجوده ولا معدومه. خب این ماهیت چی؟ میگن این ماهیت دیگه نیازمند به قاعده فرعیت نیست. چرا؟ چون ما اینجوری دقیقاً رو ملاحظه کردیم. این ماهیت هم بحث واجد و فاقد توش نیست، نه فاقد وجود است نه واجد وجود است. چرا؟ چون ما این رو اینگونه ملاحظه کردیم، چون اینگونه دیدیم خالی از این هستش، تخلیه کردیم. قلنا هاذه الملاحظه لها اعتباران، این ملاحظه‌ای که در ذهن آوردیم ماهیت رو دو تا اعتبار داره. احدهما اعتبار اول، اعتبار کن الماهیت، تخلیت الماهیه من فی ذاتها من جمیع انواع. یک نوع اعتبار این است که بگیم آقا ما ماهیت لیسیده رو کار داریم، ما به ماهیت لیسیده داریم این حکم رو داریم میدیم. خب تو اعتبار ماست، در خارج البته حق با شماست، در خارج ماهیت از جایگاه وجود داره انتزاع میشه، درسته، ولی ما در اعتبار ذهنیمون ماهیت به حمله اولی رو داریم نگاه میکنیم که منزه از وجود و عدم هست و هیچی دارش نیست. اعتبار و کونه ها تخلیت الماهیه فی ذاتها عن جمیع حال وجود. اما لحاظ دیگر و اعتبار دیگری که باعث میشه، خب اعتبار کونها نحو من انحاء الوجود، بله یه وقتا میتونیم او رو ملاحظه بکنیم با اینکه با وجود، حالا وجود خارجی یا وجود ذهنی همراه هستش. فالماهیه به احد الاعتبارین موصوفتون بالوجود، در یکی از این دو اعتبار متصف میشه به وجود. اون اعتبار اولی، چرا؟ چون اعتبار اولی چی نداره که؟ ماهیت لیسیده است دیگه. خب ماهیت لیسیده چون فاقده میتونه متصف بشه به وجود.
اولی
خب دیگه خب ما نه ما خالی هست، اما چون خالی هست به این مد دو تا قاعده داریم دیگه. یکی این قاعده این هستش که خالی باشه فاقد باشه، فاقد باشه. چرا؟ آره یه چیزی باشه این فاقده، چون فاقده میتونه متصف به وجود بشه. اما اگر این رو موجوده دانستی، مخلوطه دانستی، موجود بوده، وقتی موجود بود دیگه نتونیم فاقد بزنیم که. پس بنابراین ما دو تا اعتبار میتونیم داشته باشیم. آره و ثانی ما اعتبار و کونها نحو من انها الوجود. خب فالماهیه به احد الاعتبارین موصوفتون بالوجود، به یکی از این دو تا اعتبار متصف میشه. و بالآخر که در حقیقت متصف هست، مخلوطتون غیر موصوفتن به. چرا غیر موصوف است؟ چون داره دیگه، شما بر اساس قاعده فرعیت این داره دیگه، چون داره دیگه متصف نمیشه که. خب اینجا جناب صدر متعالی البته عرض میکنم الان خب واقعا چالشی است دیگه، وقتی شما اومدید یک تحول اینچنانی ایجاد کردید و ماهیتی که معقول اول بود اونو تبدیلش کردید به معقول ثانی که الان میخوایم بخونید. خب این متاسفانه وقتم ده. خب این یه اتفاق خیلی غریبی است دیگه. الا ان لنا مندوهتون، برای ما یک راه چاره، مندوه یعنی راه چاره وجود داره. ان هاذا تجشم، از این چالش، از این به اساس سرشاخ شدن قواعد و ایجاد مشکل کردن. حیث و قررنا ان الوجوده، اجازه بدید فقط عبارت امروز بخونیم، ما نمیتونیم شرحش برسیم چون خیلی مطلب مهمی. این یک تحولی است که از مکتب مشا به مکتب حکمت متعالی داریم میرسیم. مکتب مشا میگه ماهیت معقول اول است، بر اساس این تحلیل وجود معقول اول شده. خب این تحول خیلی بایستی که حواشو داشته باشیم، این تحول تو فلسفه باید جایگاه خودشو پیدا بکنه. حیث و قررنا که ان الوجود نفس و ثبوت الماهیه لا ثبوت شیء للماهیه. خیلی خوب، پس این از حالت کانه ناقصه به کانه تامه رسیده و حلیت بسیطه شده. فلا مجال للفرعیه هنا. خب این همه قضایایی که ما در خارج درست میکردیم، از شجر و موجودون، از حجر و موجودون، همهشون شدن تبدیل میشدن به قاعده بسیطه و کانه تامه و امثال ذلك. و کان اطلاق و لفظ الاتصاف، اصلا لفظ اتصاف علی الارتباط الذی یکون بین الماهیت و الوجود من باب توسع و الاشتراک. ما اصلا اینجا واژه اتصاف رو نباید به کار ببریم. شما که میگید ماهیت متصف به وجود شده، یعنی چی ماهیت متصف به وجود شده؟ یعنی ماهیت اگر بخواد قبلا وجود داشته باشه که خب نقل کلام در وجود قبلی میکنیم، بعدن بخواد وجود پیدا بکنه که لازمش این است که این قابل نباشه، در حالی که شما میگید ماهیت قابل متصف. خب خیلی مشکل. و کان اطلاق و لفظ الاتصاف علی الارتباط الذی یکون بین الماهیت و الوجود، این اطلاق از باب توسع یا اشتراک است. فانه لیس که اطلاقی علی الارتباط الذی بین الموضوع و سایر الاعراض. آیا وقتی که شما میگید الماهیت از شجر و موجودون، مثل اینکه میگید از شجر و مخزرتون که اونجا عرض و معروض است، خب خیلی فرق میکنه، اونجا در حد بسیط است، اینجا در حد مرکب است. فانه لیس که اطلاقی، که اطلاق الوجود علی الارتباط الذی بین الموضوع و سایر الاعراض. موضوع و سایر اعراض چگونن؟ دو تا وجود داریم، یه وجود ماهیت، یه وجود عرض کنم که عرض، مثل عرض جوهر، معروض و عرض، جوهر و عرض، اینا دوتا وجود هستن. اما در ما نحنفی که اتفاقاً حاجات دارن این عبارت هم حتما تو کتاب ملاحظه این فرمایید که هر وقت رابطه عرض کنم بین ماهیت با سایر اعراض باشه ما هیچ مشکلی نداریم، ولی الان چون رابطه بین ماهیت و وجود هست این مسائل داره پیش میاد دیگه. فانه ليس كاطلاقه على الارتباط الذي بين الموضوع و سائر الاعراض. پس یه وقت ماهیت ارتباط پیدا میکنه با وجود، یه وقت ماهیت ارتباط پیدا میکنه با سایر اعراض. وقتی ارتباط پیدا کرد با وجود، مسئلهش مسئله حلیت بسیط است، کانه تام است. ولی وقتی ارتباط پیدا کرد با سایر اعراض، مسئلهش مسئله حلیت مرکبه است، کانه ناقص است و امثال ذلك. فانه ليس كاطلاقي على الارتباط الذي بين الموضوع و سائر الاعراض و الاحوال، بل اتصافها بالوجود من قبیل اتصاف البساط بالذات بالذاتیات. مثلا وقتی شما، حالا مثالی که ایشون اجازه دادن، مثل جنس و فصل، یا مثلا فرض کنید که وقتی میخواد کم را، کیف را، عین را، این گونه از مقولات عشر رو که بساط هستن تعریف بکنید، خب به اوصافی متصف میکنید که این اوصاف بر اساس عرض و معروض نیستن، بلکه یک حقیقت هم که در حوزه کانه تامشون شکل میگیره. بله، جنس و فصل عقلی میشن. بله، بل اتصافها بالوجود من قبیل اتصاف البساط بالذاتیات لاتحاد ماهیت به. ما آقا اینا سربسته خوندیم، اینو ما انشاءالله باید فردا باز کنیم و تمام مباحث فردا ما کلن رو همین متمرکز میشیم و مطالبی که حاج آقا فرمودند رو در کتاب انشاءالله دنبال میکنیم و یه اشاره هم به یه مطلبی که قبلا خوندیم هست که انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل